بساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب. شرایط تخصصی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
دوستان عزیز، از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه آیش که تقاضا میکنم بشنوید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب و ارجمندی که انتخابتون رادیو فرهنگ و برنامه آیش رو میشنوید. عباس رسول آبادی هستم، در کنار همکارم سیف الله صادقی در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه که از روستای جعفرآباد ملک در محدوده بخش بهاران شهرستان گرگان تهیه شده، در فاصله 22 کیلومتری از مرکز استان، در کنار کوه و جنگل، فضای طبیعی بسیار زیبا، مردمانی از جنس همدلی و صداقت که عمده کارشون هم کشاورزی و البته دامداری طبیعی هم هست، در گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین، کشاورزی و دامداری شغل اول و دوم مردم محسوب میشه و البته عزیزانی هم در حوزه بومگردی اومدن و از قابلیت‌های خوب استان استفاده کردن. ما رو همراهی کنید، با مردم اینجا آشنا بشید و در ابتدا جناب آقای آلوستانی، دهیار خوب روستا، قراره که جعفرآباد ملک رو برای ما و شما معرفی کنن. آقا سلام علیکم، خدا قوت.
سلام علیکم، خدا قوت به شما. ممنون شما هستم، متشکر.
چرا اینجا رو میگن جعفرآباد؟
از قدیم و ایام از بزرگای ریسفیدای روستا که اطلاعاتی کسب کردیم میگن شخصی بوده در زمانهای قدیم به نام جعفر که این روستا رو به اصطلاح بنا کرده بود و بعد از اون به نام جعفرآباد ملک نامگذاری شده.
چقدر جمعیت داره؟
حدوداً بین 800 تا 900 نفر جمعیت داره، 270-280 خانوار.
اون وقت شما چون در یک منطقه جنگلی و کوهستانی هم قرار گرفتید، طبیعتاً جای دیدنی هم دارید. میخوام با اصطلاح محلی اونجاها رو معرفی کنی.
جای دیدنی بسیار زیادی داریم. از اونجایی که روستای جعفرآباد تنها روستای هدف گردشگری در بخش بهاران بوده، این روستای جعفرآباد هم مسببه استانی رو اخذ کرده، هم مسببه کشوری رو اخذ کرده. کارهای بسیار قشنگی در این روستا انجام دادیم. به اصطلاح کوچه مسجد جامع روستا رو ما به صورت سبک سنتی تمامی دیوارها رو گلماج و تمامی کف کوچه ها رو با به اصطلاح سنگلاشه های کاملا سنتی از اعتبارات خود دهیاری انجام دادیم. بله، جاهای دیدنی جعفرآباد، ما پارک بازی رو در ابتدای جنگل روستا ما اونجا احداث کردیم، تمام امکانات رو ما اونجا فراهم کردیم. اداره کل میراث فرهنگی هم در کنار این پارک کودک کمپینگ گردشگری اونجا احداث کرده که امکانات انصافا خوبی رو در کنار اون پارک برای تمامی مسافران عزیزی که از جاهای به اصطلاح استان ما، خارج از استان، هموطنان عزیزمان دارن به جنگل جعفرآباد، روستای جعفرآباد میان، از این امکانات استفاده بکنن. آلاچیقای خیلی قشنگی احداث کردیم، کباب‌پزهای خیلی زیبایی ما اونجا به اصطلاح احداث کردیم که مسافران استفاده بکنن. مکانهای دیدنی دیگه داریم، ما به اصطلاح محلی میگن اونجا کدو استل میگن، که اونقدر فاصله هم با روستا نداره، جای بسیار زیبا و دیدنیه. آبشارهای بسیار زیبایی داریم به نام آبشار لالاوند میگن، آبشار نوکو میگن، آبشار شاهرام میگن، که به اصطلاح جذابیت خاص خودش داره، که دوستان مسافران عزیز، من از این فرصت استفاده میکنم که انشاءالله بعد از به اصطلاح پشت سر گذاشتن این ویروس کرونا، بیان از این مکانهای دیدنی که ما نام میبریم استفاده بکنن. اقامتگاه‌های بسیار زیبایی در روستای جعفرآباد از سال 95-96 به این ور ما اینجا با بخش خصوصی احداث کردیم، تبدیل های اقامتگاه بومیگردی رو در 3-4 مورد داشتیم، در حال حاضر احداث بنا هم داریم برای اقامتگاه بومیگردی که 1-2 مورد هم در حال احداث هستند.
بله، در کنار همه اینها مردم مهمان نواز و غذاهای محلی رو نباید فراموش کرد که حتما خدمتشون خواهیم بود. البته رفت و آمد و دید و بازدید بمونه برای ایام بعد از کرونا. اطرافتون کدوم آبادیا قرار گرفته؟
بله، ضلع غربی روستا تقلتپه هست، قسمت شمال روستای جعفرآباد نود ملک هست و تقریبا ضلع شرقیش هم روستای نظرآباد قرار گرفته و اطراف دیگه‌ش هم جنگله.
آقا ممنونم، صحبت خاصی اگر مونده بفرمایید.
در پایان از عوامل این برنامه تقدیر و تشکر دارم. این روستا هم دو شهید را تقدیم نظام انقلاب اسلامی ایران کرده.
بله، ما هم گرامی می‌داریم یاد خاطره شهدای عزیز رو و آرزوی صحت و سلامتی برای جانبازان، آزادگان و ایثارگران، انشاءالله که بتونیم رهرو راهشون باشیم. به اتفاق آقای آلوستانی میریم با اهالی بسیار خوب روستای جعفرآباد ملک همراه بشیم.
در خدمت شما هستم.
از اینجا تا عراق سین است و شام به تیفنگ قلداغ سر من خوشام به
با ما همراه هستید. اینجا جعفرآباد ملک در فاصله 22 کیلومتری از مرکز استان و می‌خوایم صحبت کنیم با عزیزی که فعال در حوزه کشاورزی هستن و البته گلخانه دارن. سلام علیکم.
سلام عرض ادب.
خدا قوت.
قربان شما، ممنون، سلامت باشید.
زنده باشید. اسم شریفتون؟
محمد علی فندرسکی نژاد هستم.
به به، جناب آقای فندرسکی نژاد عزیز، اوضاع و احوال کاری خوبه؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
چند هکتار زمین داری؟
زمین چون فضای بسته ما داریم میخواییم کار کنیم، زمینمون زیاد نیست، 3000 متره، ولی خب خدا رو شکر خوبه، جوابگو هست.
آها، من منظورم این بود که سوای از این بحث گلخانه جای دیگه زمین نداری.
چرا، جای دیگه داریم، هولوش 7 هکتار فاضل آباد اجاره دستمونه.
اونجا چی کاشتید؟
اونجا فضای باز زیتون میگن.
زیتون. بعد اینجا چند وقته ایجاد گلخانه کردید؟
تازه حقیقتا از امسال یه 40 تومن تر برکت وام داد به ما، حدود 500 مترشو زدیم، فقط پوششش مونده که بندازیم. همینجا الان فضای بازه ولی توی گلدونه. در سال 40000 تا گلدون ما داریم نهال مثمر و غیر مثمر تولید میکنیم.
بله، ساخت سازه کاملا مشخصه و اینکه سرعت عملتون هم الحمدلله خوب بودی، در این مدت کوتاه تونستید دست به کارهای خوبی بزنید.
متشکرم، ممنونم.
زنده باشید. گونه ها رو نامی‌برین؟
ابتدای کار خب سرو کار میکردیم، سرو شیراز برای فضای باد استفاده میشد، کامیس، لافسون. ولی خب الان میگم سمت اومدیم که کارهای آپارتمانی، گلای آپارتمانی میخوایم تولید کنیم به امید خدا
انشالله. بعد حتما تحقیق کردی دیگه، یعنی بیگودار که باب نزدی، به دنبال این بودی ببینی بازار فروشش چطوره؟
نه، من حقیقتا سال 90 فوق لیسانسمو گرفتم از رشته کارشناسی ارشد جنگلداری.
آفرین.
بعد یه مدت دنبال کار بودم، کار پیدا نشد، دیگه تکافوی این افتادیم که بهتر که خودمون برای خودمون کار ایجاد کنیم و اشتغال دایی کنیم حتی برای هم‌محلیامون. تصمیم برای همین بیگودار با آب نزدیم، دوستایی بودن که سمت محلات داشتیم، سمت گرگان داشتیم، با اینا مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم که این کارو شروع کنیم.
چند نفر مشغول به کارن اینجا؟
به طور مستقیم 2 نفر نیرو داریم، ولی غیر مستقیم در سال به طور میانگین شاید 700 نفر، یعنی 700 نفر کاری اینجا کار انجام میدن.
ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خداحافظ.
درود به شمایی که با ما همراه هستید. جا تو خالی وقتی وارد این روستا میشید، دقیقا جایی که الان ما نشستیم در این فضای بسیار خوب در کلبه بومگردی سرکار خانم تجری و فرزندان بزرگوارشون و همسر گرامیشون. واقعا این طبیعت زیباست، جنگل و کوهستانهای روبروی ما. خدمتتون بگم من به این روستا بیایید و لذتشو ببرید. یه فضای سنتی بسیار خوب، یه خونه 2 طبقه پایینش رو برای خودشون و خانواده در نظر گرفتن و بالا فضای بسیار خوبی رو مهیا کردن برای مسافرانی که مقصد گردشگریشون استان گلستان، شهرستان گرگان و روستای جعفرآباد ملکه. باشون آشنا بشیم. خانم سلام علیکم، خدا قوت.
با سلام و خسته نباشید. خانم تجری هستم، مدیر اقامتگاه بومگردی خانه سبز.
زنده باشید انشالله. همکارانتون هم که بچه های گلتون و البته همسر گرامیتون.
پسرم تو این کار به من کمک میکنه، آقام کمک میکنه، دیگه با همکاری خانواده این دیگه.
خیلی هم خوبه، اوضاع و احوال خوبه،
الحمدلله خدا رو شکر.
چند ساله که اینجا رو ایجاد کردی؟
ما الان 2 ساله.
2 ساله وام هم گرفتی؟
40 تومانی از بنیاد برکت وام گرفته.
پیشنهاد کی بود خانم تجری؟
اولش آقای آلوستانی دهیار ما به ما یه نظر داد، ما فکر کردیم گفتیم بد نیست این کارو کنیم. ما خودمون تو گرگان زندگی می‌کردیم، گفتیم یه جایی باشه درآمدی برای بچه ما باشه، یا اینکه مثلا گفتیم یه جایی آباد کنیم از ایران عزیز ما، یه منطقه خودمون رو به همه معرفی کنیم. این فضای جالب زیبا دیدنی روستا خیلی جای قشنگ و زیبایی داره، گفتیم این منطقه رو به همه هموطنان ما نشان بدیم.
بله، کار قشنگی هم انجام دادید. اینکه میگید جذابیت داره روستا، دقیقاً روبروی ما حالا درختان خرمالو، انار، مرکبات هستن، گردو و خیلی از درختانی که مختص این منطقه و این روستاست. مسافر هم که میاد، درسته؟
بله بله.
چطور متوجه میشن یه همچین فضایی ایجاد شده در این روستا؟ بالاخره از شهر دوریم دیگه.
توی گوشی، توی دیوار، با برنامه‌ای که توی گوشی میذارن، همین میبینم میام. بعد بیشتر مسافران باز مسافرایی که مثلا سال قبل اومدن، همه اکثرا مسافرایی که قبلا اومدن، یا مسافر میره باز آشناهاش به فامیلاش اینا میگه، باز اونجوری میان.
از فضای اینترنت استفاده میکنن و اینکه اینقدر مهربانانه برخورد میکنن اینجا با مسافر و اونقدر احترام عزیزان هموطنمون رو دارن که اونها مجاب میشن دوباره بیان. البته من شنیدم با آقای آلوستانی که صحبت میکردیم از خارج از کشورم میهمان دارید.
بله، از بصره داشتیم، از عراق داشتیم، از کربلا داشتیم، از سوریه داشتیم، از همه اطراف داشتیم.
غذای محلی هم براشون درست میکنید؟
آره، غذای محلی اگه بخوان درست میکنیم. ما بهشون میگیم ما این غذا رو داریم، کسی دوست داشته باشه براشون درست میکنه.
الان اگه قرار بشه که یه مسافری بیاد، یه خانواده‌ای بیاد بهتون میگه غذای محلی، مشخصا هم دوست داشته باشه اون غذا با سبزیجات جنگلی کوهستانی آماده بشه، چه غذایی رو پیشنهاد میدید مربوط به این فصل؟
ما الان توی این فصل یه سبزی جنگلی داریم، بهش میگن سلف. سلف خورش میشن، توصیه میکنیم. الان موقع اناریجه، سبزی پلو با اناریجه، کوکو با اناریجه.
صبحانه هم که پنیر محلی و مارغانه و عسل و همه چیز هست.
بله بله.
خب بعد اطراف روستاتون کلی جای دیدنی داره، ما با آقای آلوستانی صحبت کردیم نام بردن. شما بفرمایید این مسافر وقتی بخواد بره اونجا خودش میره یا نه شما همراهیشون میکنید؟ منظور از شما این تیمی که باهاتون کار میکنن بچه‌ها، آقا پسر گلتون؟
بله، اصلا خودم، پسرم، آقام، هر کدوم ما باشه همه مسافرا رو دور میدیم. با همه هزینه که گرفتیم همه جا ما دوست داریم مسافری که میاد اینجا خوشحال بشه، راضی بره. مسافرا مهمان ما، این قدمشون رو چشم ما. ما همه جای اینجا رو به شما معرفی میکنیم، همه جا میبریم، مرداب، چشمه، تالاب، آببندان.
یه کار قشنگی هم که انجام میدن حالا این خانواده عزیز و دوست داشتنی، باز هم با توجه به آشنایی نسبی که پیدا کردیم، صحبتاشون رو شنیدیم، اینه که یه وقتایی اونقدر دیگه صمیمی میشن دور هم میشینن، یعنی اون مسافرایی که میان کنارشون میشینن سر یه سفره غذایی درست شده با هم همکاری میکنن و این در نوع خودش خیلی جالبه. ممنونیم از شما سرکار خانم تجری، انشالله آینده نزدیک خدمتتون باشیم، فضا بیشتر باشه. نمیدونم علاقمند به این هستید که وام بگیرید یا همچین فضایی رو بیشتر کنید، جاهای دور و برتون رو حتی بتونید تبدیل به فضای بومگردی کنید یا نه؟
بله، اتفاقا خیلی دوست داشتیم این بغل ما رو بگیریم درست کنیم ولی نشد، ولی یه تیکه جای دیگه داریم، انشالله پسر ما بخواد همونجا رو باز توسعه بده، زیادش کنه.
چشم اندازش به همین قشنگی هست، الان روبروی کوه و جنگل و این همه دار و درخت هستین.
بله، جای خوبیه اونم،
انشالله اونجا هم خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما، بهترینا رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
زنده باشه، خدا حافظشون.
ممنونم از دوستانی که در برنامه امروز آیش ما رو همراهی کردن و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ. تا سلامی دیگر بدرود.
اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، این خطه سرسبز مهد دلیران است، دشت و دمن، کوه و چمن، آواز باران است، گردنگری هر سو فری با سبز زاران است. اینجا گلستان است، سرسبز ایران است، اینجا گلستان است، اینجا گلستان
است. این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از عجایب هفتگانه دنیا اهرام مصر است، بناهایی که در فلات صخره‌ای در 10 کیلومتری قاهره برپا شده است. درباره ساخت این بنا و کاربردهای آن توضیحات فراوان و متفاوتی وجود دارد و ماجرای کاشفانی که برای پرده برداشتن از این اسرار وارد هرم شدند نیز جالب توجه است. شنونده این برنامه باشید با شنیدنی‌های تاریخی از هرم و اسرار آن. هرم از دیدگاه باستانشناسان هنری تاریخی است، اما محققان سایر رشته‌ها به این بنای عظیم نگاه متفاوتی دارند. گروهی از آنها معتقدند که هرم یک سیستم اندازه‌گیری جهانی است که هر کدام از ابعاد آن الگوی اندازه‌گیری طول و حتی زمان است. برخی دیگر عقیده دارند که هرم ساعت آفتابی و در واقع دستگاه نجومی است و ستاره شناسان بزرگ مصری و سازندگان هرم علم زیادی نسبت به ابعاد کره زمین داشتند. در قرن بیستم عده‌ای از پژوهشگران این نظریه را دادند که شکل هرم و اثرات فیزیکی آن بر موجودات زنده و غیر زنده جالب توجه است. آنها ادعا می کنند که شکل هرم برای رشد گیاهان، طولانی تر شدن عمر و تراوت مواد غذایی و حتی تیزتر شدن لبه تیغای کند شده مؤثر است. فارغ از همه این نظریه ها، عظمت و شکوه بنای هرم انکار ناپذیر است. هرم در دایره‌ای با وسعت 1301 متر قرار گرفته و خود ساختمان از 2.3 میلیون قالب سنگ آهک ساخته شده. سنگ های این ساختمان به اندازه ایست که میتوان با آن 2/3 خط استوا را با یک ردیف از قالب های سنگی پوشاند. حدسیات باستانشناسان درباره چگونگی ساخت هرم این است که سازندگان بنا ابتدا از روی حرکت ستارگان جهت دقیق هرم را پیدا کردند. سنگ تراشان سنگ های آهکی را به وسیله چکش های سنگی از معادن سنگ تراشیدند. کارکنان بنا که شامل صدها کارگر بودند قطعات سنگ را با کشیدن به محل آوردند. در قسمت های داخلی هرم سنگ گرانیت به کار رفته که این سنگ به وسیله قایق در امتداد رودخانه نیل از 500 کیلومتر دورتر به آنجا حمل شد. قالب ها با ظرافت و دقت استادانه‌ای در کنار هم گذاشته شدند، دقتی که مهندسین امروزی را هم تحت تأثیر قرار می دهد. اما اینکه چنین بنای عظیمی تنها آرامگاهی برای مومیایی فراعنه باشد پذیرفتنی نیست. از زمان پیش از میلاد مسیح توضیحات متعددی برای هرم و کاربردهای آن ارائه شده. برای نمونه تاریخ نگاری رومی به نام جولیوس اندریوس هرم را محل نگهداری غلات می داند. تاریخ نگار دیگری هرم را دهانه آتشفشان اعلام می کند. اعرابی که قرنهای زیادی در مصر حکومت کردند هرم را محلی برای نگهداری اسرار باستان می دانستند. افسانه های عامیانه محلی می گویند که هرم هم راهنمای ستارگان و هم وسیله پیشگویی آینده بوده است و افسانه های خرافی می گویند که ارواح در راهروهای هرم در حال نگهبانی هستند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در طول تاریخ افراد زیادی اقدام به کشف هرم و اسرار آن کردند. یکی از آنها خلیفه عرب عبدالله مأمون فرمانروای جوان در قرن نهم بود. او که علاقه خاصی به نجوم داشت در آرزوی کشیدن نقشه‌ای از جهان و محاسبات آسمان‌ها بود. توجه او به هرم زمانی بیشتر شد که شنید درون این ساختمان راهروهای مخفی با نقشه‌ها و جداول دقیق وجود دارد. تاریخ نویسان عرب درباره خلیفه و گروه معماران و سنگتراشانی که در این عملیات بودند داستانهای زیادی نوشتند. این گروه زمانی که نتوانستند راه ورودی مخفی هرم را پیدا کنند در سال 820 بعد از میلاد به یک وجه هرم حمله کرده و با حرارت دادن سنگ ها آنها را ترک دادند. بعد از اینکه راهی به داخل یافتند به آرامگاه خالی رسیدند و پس از مدتی جستجو بدون یافتن گنج و یا نقشه های زمین دست خالی برگشتند. 800 سال گذشت تا کاشفان بعدی وارد هرم شدند. در این دوره اروپا از قرون وسطا به رنسانس پا گذاشته بود و ماجراجویان و بازرگانان همگی به دنبال کشف اسرار هرم بودند. یورش بعدی برای مطالعه هرم در جولای سال 1798 آغاز شد. در این سال سربازان فرانسوی به رهبری ناپلئون بناپارت در جنگی خونین مصریان را شکست دادند و بناپارت با گروه زیادی از دانشمندان به اسرار هرم حمله کرد. در میان دانشمندان شخصی بود به نام ادم فرانسوا جمارد که درباره تاریخ هرم مطالعات زیادی داشت. پس از اندازه‌گیری هایی که او انجام داد فهمید که مصریان اندازه زمین را می دانستند و واحدهای اندازه‌گیری زمین را از محیط دایره زمین به دست آورده بودند. مطالعه کنندگان هرم در سالهای بعد به حقایق دیگری نیز دست پیدا کردند. ساختمان و محل دقیق بنای هرم به گونه‌ای بود که برای محاسبه سالانه طغیان‌های رود نیل و پیشبینی آن مؤثر بود. در سال 1880 میلادی ویلیام پتری انگلیسی به مصر سفر کرد تا بتواند برای بعضی مسائل پاسخی پیدا کند. نتیجه کار و تحقیقات پتری انتشار کتابی بود به نام اهرام و معبد جیزه. او ارتباط عدد پی را در ارتفاع و محیط هرم به ثبوت رساند. او همچنین ثابت کرد که طول قاعده هرم نشان دهنده روزهای سال است. در سال 1925 تحقیقات بسیار کاملی از طرف دولت مصر انجام گرفت و مشاجرات ارقام گذشته را حل کرد و اعلام کرد که چهار وجه هرم از نظر طول یک اندازه‌اند و تمامی وجوه هرم در سمت چهار جهت اصلی قطب نما قرار دارند. در دهه‌های اخیر تحقیقاتی نه تنها بر روی خود هرم بلکه بر روی شکل آن هم به عمل آمد. بر اساس بعضی نظریه‌ها نیروهای نامرئی در اهرام وجود دارند که بر تمامی موجودات و اشیا اثر غیر قابل رؤیتی می‌گذارند. با وجود این، عده زیادی از دانشمندان به نیروهای درون هرم اعتقادی ندارند. بعد از گذشت سالیان دراز، هرم شناسان هنوز هم از اسرار ناشناخته و کشف نشده هرم سخن میگویند و با وجود همه تلاش ها هنوز اسرار فراوانی کشف نشده باقی است. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی‌های تاریخ. همکاران این برنامه: صدابردار هدیه سیفی کار، ویراستار خانم رجب‌علی، نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.